مرحوم آیت الله العظما میرزا جواد تبریزی به مجلس روزه خیلی علاقه داشتن و هر مناسبتی رو مجلس عزا به پا می کردن و می گفتن به اطرافیانشون که به روزه خان بگید که زیاد روزه بخواند. خودشون در مجلس حاضر می شدن و به شدت گریه می کردن. من اون اواخر روزهای آخر دیگه به ایشون خیلی فشار می آمد. رفتم خدمتشون گفتم آقا برای حالتون خوب نیست، انقدر گریه نکنید. فرمودن پسرم من این اشکا رو برای قبرم میخوام، برای قیامتم میخوام، اینا نجاتم میده. یادم نمیره یه روز در درس فقه یا آقای اشکال کردن به آقا و آقا جوابشون رو دادن، دوباره اشکال کردن، آقا فرمودن که بعدن جواب شما رو خواهم داد، الان فرصت نیست. اون طلبه اصرار کرد. بعد این گونه به گوش آقا رسید که ممکن است اون طلبه همچین جمله‌ای به کار برده باشد که اینجا جلسه بحث، ممکنه بین استاد و شاگرد گفتگو بشه، مجلس روزه که نیست. مرحوم میرزا به شدت ناراحت شدن، یه چند لحظه مکس کردن، بغض گلوی ایشون رو گرفت، فرمودن ای کاش مجلس روزه بود، من روزه میخوانم، تمام این درسایی که من گفتم اگر مجلس روزه حساب بشود که من آینده جاویدانی دارم، اجرم زیاده، من چون صدام خوب نبود روزه خان نشدم، افتخار از روزه خانی. ایشون با آقایون میگفت که اهل منبر میگفت اگر از شما سوال کردند که شما چه کار هستید نگید خطیبم، نگید واعظم، بگید من خادم امام حسینم. ایشان دوتا دستمال داشتن در مجالس روزه که شرکت می کردن، با اون دوتا دستمال سیاه اشکاشون رو پاک می کردن و روزای آخر عمرشون فرمودن که این دستمال ها رو در کفن من قرار بدید، اینا دادرسه برای من روز قیامت. اون شبی که ایشون فوت کردند وقتی ایشون رو غسل دادیم، من دنبال دوتا دستمال گشتم پیدا نکردم. وقتی که کفن ایشون رو باز کردم دیدم خودشون قبل از رفتن به بیمارستان اون دوتا دستمال رو در کفنشون قرار دادن که یکی از شاگردان آقا یکی از دستمال‌ها رو در دست ایشون و دیگری رو بر سینه ایشون قرار داد. ایشون می‌فرمودند اینها دادرس است. من اگر در مجلس ابو عبدالله گریه میکنم دو هدف دارم. یه هدفم این است که خودم برای آخرتم ذخیره‌ای داشته باشم و دیگری این که به مردم به خصوص طلاب جوان بفهمونم که شما باید ابراز احساسات کنید، در مظلومیت اهل بیت بگریید، بی تفاوت در مجلس اهل بیت ننشینید. اگر ایشون مشاهده میکردن کسی در مجلس روزه بی تفاوت نشستن، یا اطرافیان رو صدا می زدن یا خودشون تذکر می دادن، می گفتن لااقل بگید دستش رو روی پیشونیش قرار بده. یادم نمی ره یک روز ایشون داشتن از منزل می رفتن به طرف درس، حجره‌ای که محل مطالعهشون بود رو قلف کردند، کتاب دستشون بود، یکی از شاگردانشون پیش اینشون بود، گفت آقا این کتاب ها رو بدید تا در رو بتونید راحت ببندید. کتاب ها رو دادن، در رو بستن. بعد که در رو بستن گفت کتاب ها رو من برگردون. شاگرد گفت آقا سنگینه، بذارید من تو درس براتون بیارم. گفت نه، این احادیث اهل بیت است و علوم آل محمد است، میخوام دستم بگیرم که فردای قیامت این دست در آتش نسوزد. ایشون ولای عجیبی به اهل بیت داشتن، تمام زندگیشون درس بود، هر کس حرکات و سکنات ایشون رو میدید درس میگرفت، چه مجلس درس، چه مجلس عزا، چه حرکتی که میکردن نیمه شب. ایشان یک ساعت قبل از اذان صبح از منزل خارج میشدن برای تهجد، عبادت، شب زنده‌داری و همیشه میگفتن طلبه‌ها اگر میخواهید مزد بگیرید سحرخیز باشید، اون ساعت مزدها توزیع میشه و کسانی که به درجه عالی رسیدن و به کمال رسیدن از اون ساعتها استفاده کردن، لذتهای دنیا رو کنار گذاشتن، نیمه شب سر رو به سجده گذاشتن و با معبود خود صحبت کردن. ایشون یک روز قبل از اذان صبح از منزل خارج شدن، یادم نمیره آنقدر با عشق میرفتن، با اینکه گاهی وقتا نیمه شب خطر داشت. یادمه یه روز برگشتن منزل، تمام این دستهاشون خونی بود، پاهاشون خونی بود. گفتم آقا چی شد؟ گفت ندیدم، تاریک بود، به چاله افتادم، اما خوشحال بود. میگفت وقت عبادت است، وقت راز نیاز با خداست. ایشون خارج میشد، یکی از طلبه‌ها میگه یه روز من ایشون رو دیدم که به طرف حرم حرکت میکنن، زمزمه میکنن. رفتم پشت سر ایشون گوش بدم چی میگن، خیلی به ایشون نزدیک شدم. دیدم به زبان آذری با امام زمان داره درد دل میکنن. میفرمودن یا امام زمان، همون گونه که علامه مجلسی کنار ذریح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می ایستاد و عشق می ریخ و خود رو خادم شما خطاب می کرد، یا امام زمان من هم خادم شما هستم، این اعمال و کارها رو از من قبول کنید. بعد تشریف می آوردن حرم مطهر، اطراف حرم نگاه می کردن، اگر فقیری بود، نیازمندی بود، به او توجه می کردن. بعد تشریف می آوردن حرم، طلبه هایی که نیمه شب به حرم می آمدن ایشون مورد سوال قرار می داد، خیلی خوشحال می شد. بعد می رفتن نماز شب رو در صحن کوچک طلا می خواندند، بعد برای نماز صبح حرکت می کردن به طرف مسجد امام حسن عسکری، در اونجا نماز صبحشون رو می خوندن. بعد تشریف می آوردن نانوایی نان می خریدند و بعد می آمدن منزل برای صبحانه. نیمه شب که حرکت می کردن به کنار خیابان اطراف حرم نگاه می کردن، توجه به فقرا می کردن. یادم نمی ره یه دفعه نیمه شب بعد از فوت آقا، در همون مسیری که آقا حرکت می کردن، من حرکت کردم، یه جایی رسیدم دیدم یه فقیریست، پتویی رو کشیده و خوابیده. بلند شد از جا، گفت و پسر میرزا جوادی؟ و در ختم ایشون بعضی از فقرا می اومدن که خانهشون گوشه خیابان بود، این کوله پشتی و لباسهایی که در یک گونی یا یک بغچه قرار داده بودن در ختم با خودشون می آوردن که نشون می داد اینا با مرحوم میرزا در اون نیمه شب مأنوسن. ایشان در اون نیمه شب هم به فقرا می رسید، هم با خدا راز و نیاز می کرد و هم خودشون را آماده می کردن تا بتوانند صبح خدمات علمیشون رو به طلاب ارائه بکنند. منزل که تشریف می آوردن صبحانشون رو میل می کردن، مطالعه می کردن، حدود 20 دقیقه یا یک ربع تشریف می آوردن دفترشون، بعد از دفتر حرکت می کردن به سوی محل درس. یه روز از ایشون سوال کردم که آقا چی شد به این درس علاقه‌مند شدید؟ فرمودند صورت طلابی که من بهشون نگاه می کردم، حرکاتی که می کردن در مدرسه که حاضر می شدم، صورت نورانی اونها مرا جذب کرد و نهایتاً فهمیدم که اگه بخوام خدمت کنم به دین باید در این راه حرکت کنم. ایشون علی‌رغم اینکه پدر و مادرشون ابتدا راضی نبودن و مدیر مدرسه برای که بتواند ایشون رو برگرداند به دبیرستان به حجرشون آمده بود، ایشون گفته بودن که من راه خودم را انتخاب کردم، من میخوام به این مذهب خدمت کنم، من میخوام کسی باشم که امام زمان سلام الله علیه از من راضی باشه، و به این امر موفق شدند و تونستن یادگاری از خودشون به جا بگذارن. همواره طلاب جوان رو نصیحت می کردن، ابتدا می فرمودن طلبه تو باید به درس اهمیت بدی، ابتدا باید خوب درس بخونی، اگر طلب ملا نباشد نمی تواند به دین خدمت کند و چه بسا به دین بعدها ضربه بزنه. شما وظیفتون درس خواندن است در ابتدای طلبگی، همراه با مراعات تقوا. تقوای الهی رو باید در نظر بگیرید و اهمیت به درس بدید. استادی را انتخاب کنید که متبحر باشد در اون علم. تا اون درس رو نفهمیدید درس دیگری رو شروع نکنید و وقتی کتابی رو تمام کردید سعی کنید اون کتاب رو درس بدید. آنگونه مسلط باشید بر اون کتابی که خواندید که بتوانید اون رو به دیگران درس بدید. سعی کنید وقتتون تلف نشه، قدر جوانی رو بدونید، چون اگر سن رفت بالا دیگه ممکن نخواهد بود مافات رو جبران کنید. انسان تا جوان است، انسان تا قدرت داره، باید علوم آل محمد رو خوب کسب کنه، خوب درس بخونه. می فرمودن که وقتها رو تلف نکنید، شب نشینی نداشته باشید. طلابی که در حوزه نجف بودن و هم دوره مرحوم میرزا بودن به من گفتند که ما ندیدیم پدر تو در مجالسی حاضر بشود. و والده من میگفت پدرت وقتی که در نجف بود چهارشنبه بعد از ظهر که منزل می آمد تا روز شنبه دیگه از منزل خارج نمی شد. مشغول بحث بود، مشغول درس بود. و می فرمودن بارها و بارها طلبه های جوان، هر طلبه که خدمت ایشون می آمد، اگه طلبه جوان بود ایشون رو نصیحت می کرد فرزندم وقتها رو به بتالت نگذارانید. و یک مسئله مهمی که ایشون بهش اهمیت می داد این بود که انسان باید یه همنشین خوب داشته باشه. ایشان می فرمودن که قسمتی از این که من به طلبگی کشیده شدم یک دوست مؤمن داشتم، یک دوستی داشتم که اهل خدا بود، او مؤثر بود در کشاندن بیان به دروس حوزه. با اینکه من خودم به واسطه جوی که می دیدم، مدرسه طلاب که می رفتم، خود طلبه ها رو می دیدم، من به طلبگی کشیده شدم، ولی یه دوستی داشتم اون مؤثر بود، نصیحت می کردن ای طلبه اگر می خوای موفق بشی باید یکی رو انتخاب کنی که تو رو در راه کمال یاری کنه. به طلبه ها می گفتن طلبه ها زیاد نخندید، غذایی که زیاد نمک دارد کسی رغبت ندارد او رو بخورد. طلبه باید در حد اعتدال معقول بخندد، وقتش رو تلف نکند بلکه از وقت استفاده کند، این روزا دیگه بر نمی گردد. خود ایشون در وقت بسیار دقیق بودن. ما اهل خانه می تونستیم از حرکات ایشون ساعتهامون رو تنظیم کنیم. ایشون در همه کارها دقیق بودن، رفتنشون، آمدنشون و حضورشون در مجلس، همه اینها حساب شده بود. اخلاص ایشان در عمل زبان زد بود. خودشون می فرمودن که من کار رو برای خدا انجام میدم و من توقعی از کسی ندارم، من فقط در صدد آنم که با این اعمالم رضایت پروردگار متعال و اهل بیت علیهم السلام رو جلب کنم. ایشون تواضع عجیبی داشتن. وقتی که تو خیابان حرکت می کردن اگر کسی با ایشون همراه می شد می فرمودن که با من راه نرید، مردم فکر نکنن من برا خودم دم و دستگاه درست کردم، شما بعد تشریف بیارید حرف خودتون رو بزنید. من خودم گاهی وقتا وقتی خدمت ایشون می خواستم به درس برم با 10 متر 12 متر فاصله حرکت می کردم، ایشون راضی نمی شدن کنارشون راه برم. می فرمودن مردم ما رو می بینن و فکر میکنن که ما از اونها جدا هستیم. وقتی مجلس روزه شرکت میکردن قبل از بیماریشون که سرماخوردگیشون چون اواخر براشون خوب نبود و اگر بدنشون به سنگ اصابت میکرد ممکن بود که سرما بخورن، قبل از آن اصلا اجازه نمیدادن کسی متکا در مجلس روزه برای ایشون بگذارد. میفرمودن ما در مجلس اهل بیت باید خودمون رو هیچ فرض کنیم. یادم نمیره یک سال در حج یک رخت خواب بسیار فاخر و متکا به من هدیه کرد و گفت این رو به آقا بدید و از آقا خواهش کنید که وقتی استراحت میکنن از این وسایل استفاده کنن. من از حج که برگشتم خدمت ایشون بردم، گفتم آقا این کسی که این وسایل رو داده خواهش کرده که شما ازش استفاده کنید. ایشون چیزی نگفتن، من هم او رو پهن کردم. صبح که آمدم منزل دیدم آقا اونا رو برداشتن و همون رخت خواب قدیمی رو پهن کردن. تا من وارد شدم گفت پسرم مرا مجبور نکن، من تا صبح نتونستم بخوابم. من با همون چیزهای قدیم، با همون چیزهایی که مردم استفاده میکنن، با اونا راحت ترم. دیگه از اون وسایل استفاده نکردن. در مجلس عزا که شرکت میکردن اجازه نمیدادن خطیب نام ایشون رو ببرد. میفرمودن در مجلس اهل بیت، در مجلس ابا عبدالله الحسین باید نام کسی بجز اهل بیت برده نشه. لذا اگر خطیبی اشتباه میکرد و نام ایشون رو میبرد و آگاهی نداشت که ایشون راضی نیستن، آقا عکس العمل نشون میدادن و اقلش این بود که با دستشون به اون خطیب اشاره میکردن که چرا نام من رو بردی؟ مجلس اعضا مختص به اهل بیته.